أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك بكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا فار التنور قل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن بما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم. فحال بينهما الموج فكان من المعتقين. این که فرمود وصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کشتی را در دیدگاه ما بساز. دیدگاه الهی دو قسم است، با احراز به اینکه او منزه از اعضا و جوارح جسمانی است، منزه از چشمانی است و منظور شهود باطن است یا اعانت باطن است. این شهود دو قسم است، یک شهود عام است و یک شهود خاص. نظیر معیت که دو قسم است، یک معیت خاص است و یک معیت عام. معیت عام خدای سبحان نسبت به هر انسانی دارد، هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شما هست و از اعمال و اقوالتون با خبر است. یک معیت خاص است که با نصرت و کمک همراه است، مثل ان الله مع الذين اتقوا ان الله مع المحسنين و مانند اون، که این معیت مال همه نیست، چه اینکه یه معیت خاصی هم خدای سبحان با کفار دارد، با اونها هست که اونها را در موقع بگیرد. این میشه سه معیت در حقیقت. اون معیت عام، معیت قیومیه مطلق است که در سوره حدید آمده است، هو معکم اینما کنتم. اون معیت خاص برای دستگیری است و اعانت و نصرت است که میگن ان الله مع الذين اتقوا ان الله مع المحسنين و مانند اون. یه معیت خاص است که امر سوم است و اون این است که خدای سبحان با کافران است که در موقع حساس اونها رو بگیره. همون دو هوا معهم از یویتون ما لا یرزا من القول، اونا که پشت درهای بسته شبیخون میزنن، بیتوته میکنن، تبییت میکنن، جلسات محرمان رو تشکیل میدن، سخنانی که خدا راضی نیست دارن، تصمیم هایی که خدا راضی نیست میگیرن، خدا با اونهاست. یعنی اونجا هست که اینها رو همونجا بگیرد و خفه کند. خب معهم از یویتون مالا یرزا من القول. پس ذات اقدس اله گذشته از اون معیت عامی که با هر انسانی دارد، با مؤمنان یه معیت ویژه دارد برای نصرت، با کافران یه معیت ویژه دارد برای خذلان. شهود خدای سبحان در مرعای خدای سبحان بودنم همین دو سه قسم است. یک قسم عام است که در سوره مبارکه یونس آیه 61 گذشت، فرمود هر کاری بکنید مشهود خدایی در مشهد خدایی در محضر خدایی. و ما تکونو فی شأن و ما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فی. هر کاری که باید انجام بدی، چه خوب چه بد، در مشهد خدایی، در محضر خدایی خدا میبینه. یک شهود یا مرعا و منظر خاص است که مال مؤمنین است، نظیر اون چی که در جریان هست که نوح آمده که فرمود وصل ندخل که به اعیون اینا. اصل کشتی سازی در مرعا و منظر ماست، در عین ماست، در شهود خاص ماست که با نصرت همراه است، چه این که جریان این کشتی هم در مشهد خداست. فرمود تجزی به اعیون اینا، اون را ظاهرن در سوره مبارکه قمر فرمود. در سوره مبارکه قمر آیه 14 این است، تجری به اعیوننا، جریان این کشتی هم در مرآی ماست، در منظر ماست، با عین ماست، با نصرت ماست، یعنی مرآی کمک و نصرت. قسم سوم مرآ و منظر بودن همان است که خدای سبحان نسبت به کفار دارد، اونایی که معصیت بکنن. فقط علم یعلم بان الله یرا، این علم یعلم بان الله یرا تهدید را هم ضمناً تفهیم میکند، یعنی این که دارد گناه میکند باید بداند که در مرآی ماست، در مشهد ماست، در حضور ماست. این در مشهد ما بودن، در مرآی ما بودن ناظر به این است که او حیایی را تحصیل نکرده است، قهرن مورد توبیخ هم خواهد بود. پس این به اعیون نام اون یه عینیت خاص و رؤیت خاص و شهود خاص و مرعا بودن خاص است که با تأیید همراه است. مطلب دیگر اون است که همونطوری که شفاعت در باره بخشش از گناه مشروط است، منزل لذی یشفعو انده و الا به اذنه است، لا یشفعون الا لمن ارتضی است، لا یشفعون مگر برای کسی که اتخذ این در رحمان عهدا. بالاخره شفاعت باید به اذن خدا باشد، مشفعون له باید دینش مرتضی باشد. در بحث هایی که مربوط به نجات از عذاب دنیاست اون هم همین طور است، نه هر کسی مأذون از شفاعت کنه، نه هر کسی میتواند مشفعون له باشد. نوح سلام الله علیه میتواند شفیع باشد چون جزء انبیا و اولیاست، اما کفار مشبون له نیستند. فبود ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. لذا وجود مبارک نوح سلام الله علیه درباره همسرش هرگز لب باز نکرد که شفاعت بکند، برای اینکه باید اذن داشته باشد، نسبت به کفار اذن داده نشد. اما نسبت به پسرش که درخواست کرد اون رازی دارد که تو آیات بعد خواهد آمد، چون پسرش به حسب ظاهر جزء مسلمان ها بود ولی معلوم نبود که این منافق است. انسان منافق در روزی که امتحان الهی فرا می رسد هم للکفر یوم عزن اغرب من هم للایمان، اینا به کفر نزدیکتر از ایمان هم. در حال عادی مزبزبین بین ذالکن لا اله الا ولا اله الا، اما روز امتحان بالاخره هم للکفر یوم عزن اغرب من هم للایمان، دیگه مرزش رو مشخص میشود. این اغرب تعیینی نیست، نه تفضیلی، نه که نزدیکترن، یه عقل تفضیلی نیست که باز به این سمت نخیر نظیر اولو لرهای بعض هم اولو و بعض هم، یعنی در روز آزمون سبش و مشخص کجا میرن دیگه.
از اون آیاتی که در باقی که امیلیا نکتر با اون شاهد باشن در سرگیامت شاهد بوده فرزن در زدنون
بالاخره این باید به تعلیم الهی باشد یا به ذات است، این باید به تعلیم الهی باشد. ذات اقدس الله لحظه به لحظه این جزئیات را به وجود مبارک نوح سلام الله علیه القا میکنه، تعلیم میکنه، تفهیم میکنه، وگرنه اینطور نیست که اینا ذاتن عالم باشن مثل خدای سبحان معاذالله. در باره این فبا تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک، فبا این اسرار غیبیست، این علوم غیبیست که ما به نوح گفتیم، به صالح گفتیم، به حضرت هود گفتیم، اینها علوم غیبیست که ذات اقدس الله باید تعلیم بکند، به اینها افتر بکند، اینها عالم بشن. وگرنه از نزد خودشون که نمیدونن که. تا اون لحظه علم باطن پسرش مشخص نبود، بعد وقتی که با خدای سبحان در میان گذاشت معلوم شد که پسرش واقعا کافر بود. خب که هم بعد خواهد آمد. بالاخره این که فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، ناظر به آن است که منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. شفاعت چه مربوط به طلای منفرد باشد چه برای رفع عذاب دنیا، باید به اذن خدای سبحان باشد. و یصنع الفلک بکل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا من، که این مسخرهای متقابل بازگو شد. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، که این همونطوری که ملاحظه فرمودید رو صنعت ادبی جزء مشاکله است، وگرنه از این طرف مسخره نیست که قبیح باشد، از این طرف عدل است و تنبیه است و تعدیل. نظیر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگه کسی تعدی کرده شما هم تعدی بکنید. این دومی عدل است، عدوان نیست، تعدی نیست. تعبیر از عدل به اعتدال المشاکره است که از ثنای ادبی است. نه اونجا هم با خبر نبودید. اونم همین طور است. جزاء سیئه سیئه از همین باب دیگه. جزاء سیئه حسنه است، سیئه نیست. یعنی اگه کسی معصیت کرده بخواهن او رو تنبیه کنن، عذاب کنن، جزای سیئه را سیئه بدن، این جزای سیئه حسنه است، سیئه نیست. منتها نسبت به او سیئه است یک، و از این جزا که حسنه است تعبیر به سیئه کردن به صنعت مشاکله است که از صنایع ادبی است. بله، اون برای آن است که بالاتر از عدل چیست به نام احسان. خدای سبحان هم عدل را هم احسان را امر کرده، یکی امر وجوبی است دیگری امر استحبابی. ان الله یأمر بالعدل که فریضه است، وضع احسان که نافله است. چون احسان این است که انسان از حق خود بگذرد و این بالاتر از عدل است. احسان که بر مردم واجب نیست، عدل بر مردم واجب است. لذا در همون سوره نحل فرمود که لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، این عدل است، این کار را بکنید عدل است. اما این دیگه حد اقل است، بالاتر از این است که ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اگه تحمل بکنید، عفو بکنید. مثل در بحث‌های دیگر فرمود به تعفو اقرب للتقوا، این چنین نیست که حالا عفو واجب باشد یا صبر واجب باشد. اونی که واجب هست این است که عدل باشد، یعنی از این حد عصیان اونها نگذرد. اون هم وجوبش نسبت به تعدی، نه حد از این طرف، نه اینکه جزای عادلانه واجب باشد. اگر خواستید عفو بکنید که مرحله اعلاست، اگر تنزل کردید خواستید پاسخ بدید عفو نکنید، نباید از حد عدل بگذرید. اونجا هم همین است، نه این عاقبتم، اگر خواستید عقاب بکنید ما عاقب بکنید، فعاقبو به مثل ما عاقبتم به، اما لئن صبرتم لا بخیر لصابرین. خب فرمود فإنا نسخر بکم کما تسخرون فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، که بحثش گذشته. حتی از جا امرونا، خدای سبحان فرمود که وقتی دستور ما بیاید اینا غرق میشوند. امر الهی را در موارد متفرقه مبسوطاً بیان فرمود. بخشی از اون امر در همین سوره مبارکه هود آمده، بخشی هم در سوره مبارکه قمر بازگو شد. در سوره قمر آیه 9 به بعد به این صورت است: کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فرمود در گذشته قبل از اینکه این کفار پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم رو تکذیب بکنند، در گذشته قوم نوح حضرت نوح را تکذیب کردند و اهانت کردند، گفتند این مجنون است. وجود مبارک نوح خدای خود را خواند، با نیایش به خدا عرض کرد انی مغلوب فانتصر، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. نه از ذره حجت و استدلال مغلوبم، بلکه از ذره ستم و ظلمی که اینا کردن مغلوب. اونگاه امر الهی که آمده به این صورت است، فود ففتحنا ابواب السماء به ما این منهمر و فجرنا الارض عیونا فانتقى الماء على امر قد قدر. ما برای اینکه اون طوفان رو محقق بکنیم، امر ما به این صورت باز شد که درهای آسمون رو باز کردیم، آب فراوانی ریخت و چشمه های زمین را هم، اون شکاف های زمین را هم شکافوندیم در جاهای حساسش، رو آب از شکاف های زمین بالا آمده. آب وقتی از بالا پایین میاد، خدای سبحانه فرمود ما این رو به صورت قطره این نازل کردیم تا به مزارع و مراتع و رهگذر آسیبی نرسد. فتر البدغ یخرج من خلاله، ما این ابر را اول باردار کردیم، بعد اینکه باردار شد این رو غربالی کردیم. وقتی غربالی شد، از اون مجاری تنگش قطره قطره باره میبارد. بدغ این قطره قطره ای از این مجراهای باریک ابر نازل میشود. شلنگی نکردیم که ریزش بکنه یک جا مزرعه مردم و باغ مردم و خانه مردم رو خراب بکنه که آبشاری وارد بشود، بلکه قطره قطره وارد بشود. این طبع قضیه است. اما اگه یه وقتی بخواد عذاب بیاید، اینجوری نیست که غربالی وارد بشود، سدی وارد بشود. در جریان نوح فرمود غربالی ما بارون وارد نکردیم، آب وارد نکردیم، ما سدگونه میبینید این سد آبهای فراوان پشت ذخیر است. همین که دریچه این سد رو باز بکنن، میبینید خروارها آب از یه در میاد. همون ما آسمون رو این چین کردیم، در آسمون رو باز کردیم، نه اون غرباری ریختیم. ففتحنا ابواب السماء، و دفعتا اونقدر باران شدید بود که مثل اینکه در سد رو باز کردن. ففتحنا ابواب السماء به ماء که منهمر است، آب ریزش دار. تو جریان اشک چشمم این دوتا آیهی که تو سوره مبارک مائده اونها بود گذشت. در جریان اشک چشمم همینطور، یه وقت انسان به طور عادی اشک میریزد، قطره قطره از شبکه چشمش میاد گوشه چشمش و بعد میریزه تو صورتش، این قطرات است. یه وقت از اونقدر اشک میریزد که تمام این شبکه چشم را این اشک پر میکند، یک جا میریزد. وقتی این قطرات اشک جمع شد یک جا ریخ، مثل اینکه چشم دارد میریزد نه اشک. این دو تعبیری که در قرآن کریم در همین موضوع آمده است، همون ترا اعیونهم تفیض من الدمع، همین است. یه وقت از تلخ فیض و دمع است، فازت دموع او، یعنی اشکهای او ریخت. این میگن فازت دمع، این اشکش. یه وقت میگن فازت العین، فازت العیون، فازت الاعیون، یعنی چشمشون ریخت نه اشکشون ریخت. این مصحح اونجاست که ترا اعیونهم تفیض من الدمع، عینشون تفیض و تجری، نه دمعشون یفیض. اونجا که چشم جاری می شود مصحش این است، وقتی عشق فراوان شد تمام شبکه چشم رو گرفت و یک جا ریخت مثل آنه که چشم ریخته باشه. در دو جای قرآن این تعبیر هست که ترا اعیونهم تفیضون الدم. بله دیگه، چون یه جای مشخص که نبود که اگر این طوفان کل خاورمیانه را گرفت پس کل این فضای بالا درش باز شد آب ریخت و کل این سرزمین ها دهنشون باز شد آب جوشی. فلتقل ما او علا امر قد قدر. نه خیلی از جان چون آخر عرض دارد دیگه، عیون عرض دیگه، فرمود به این که عیونن نه عینن. اونجا نفرمود فجرن العرض عینن، اونجا عیونن چشمه های فراوانی. خب پس از زمین هم چشمه های فراوانی جوشی، از بالا هم آبهای فراوانی آمد. مثل در سد باز میکنن، در سد باز میکنن که غربالی نمیاد، که سیلی میاد. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. این آبی که اینجور میریزه یعنی انهمر الماء. اگر از غربال بریزه نمیگن انهمر الماء، اگر از سد بریزه میگن انهمر الماء. به ماء منهمر و فجر در ارض عیولا، اونگاه فلتق الماء او علا امر که قد قدره، بود اندازش مشخص بشه که از این کوها بره بالا، که این کوهای رائج را زیر پوشش بگیره، که دیگه کسی نتونه بره رو کوه از غرق نجات پیدا کنه. اون منطقه منطقه کوهستانی بود، یعنی اون منطقه‌ای که روزی مبارک نوح سلامون داده بود، بالاخره جبلی داشت که پسر نوح گفت سآویه را جبل یعصمون من الماء. این خیال کرد نظیر سیل‌های عادی است. بالاخره سیل‌های عادی تو همون دامنه‌های کوه هست و تو وادی، یعنی تو دره است، تو دشت. وادی را، وادی یعنی دره، وادی را می‌گیره، دشت را می‌گیره، هامان را می‌گیره، تا دامنه کوه هم ممکنه بیاد، اما به سینه کوه و قله کوه دیگه نمیرسد. این سیل عادی، طوفان‌های عادی هم همینطوره. اما این طوفان الهی که در آسمان مثل در سد باز شد، که تمام آبها پشت این در ذخیره بود، این دره که باز کردن این آبا ریخ، مثل که دریچه سد که باز میکنن برای کشاورزی فصل لازم، آب سیلگونه میریزد. در چنین فضایی، اون منطقه منطقه کوهستانی بود، اینا فکر میکردن که بالای کوه را آب نمیگیره. پسر نوح گفت من برم بالای کوه من حفظ بکنم. وجود و بارک نوح سلام الله علیه که از جریان با خبر بود، فهمون خود کوه هم زیر آب میره، کوهی نمیمونه که تو را حفظ بکنه، خودش محفوظ نیست، چگونه تو را حفظ بکنه. لا آسمان یوم امر الله، این علا امر قد قدره دیگه. اونگاه در چنین حالتی که کوها زیر آب رفت و حملناه علا ذات الواحد و دسور، گاهی تعبیر به فلک می کند نظیر اون که در سوره بارکه محل بحث است، گاهی فرماد که ذات الواح است، یعنی این سفینه دارای لوحاییست و میخایی. این چوبها، لوح یعنی چوب، این چوبها را به منزله جدار و سقف و کف این کشتی قرار دادن، این هم میخوب کردن شده کشتی. و حمله علی ذات الواح، این سفینه که دارای الواح و اخشاب است و دوسار است که دسار و مسمار و میخ دارد، تجری به اعیوننا. پس نه تنها وسن الفلک به اعیوننا، بلکه تجر سفینه تو به اعیوننا. این همان است که تأیید میکند که بسم الله مجراها و مرساها جمله مستقل است. وجود مبارک نوح سلام الله علیه وقتی به اینها فرمود سوار بشید، اینا اگر نگران بودن اخو ما سوار بشیم خود طوفان کشتی را غرق میکند دیگر، اما نه، این کشتی بخواد بره به نام خدا میره، بخواد بیسته به نام خدا بیسته، منتظر لنگر نباشه که یک سکان یعنی لنگری داشته باشه که رو حفظ بکن. لنگرش بسم الله هست، موتور تحریکش هم بسم الله هست. خب و هب الله و علا ذات الله مدسور تجری به عیوننا جزاءً لمن کان کفر. وجود مبارک نور سلام الله علیه ساریان متوالی تبلیغ کرد، هدایت کرد، دیگران به کوه ورزیدن. ما جزایی که به نوح سلام الله علیه میدیم، پاداشی که به او میدیم، این است که با بسم الله بر طوفان مسلط است، با بسم الله این کشتی را تسخیر میکند. و چجور تسخیر میکند؟ و یه تجدی بهم فی موج کالجبال، وقتی درهای آسمان باز شد، صد گونه آبها ریخته شد، چشمه های زمین گشوده شد، اینا آب هم فوران کرد، که این کوههای اطراف را هم زیر پوشش گرفت. همین که وجود مبارک نوح اراده میکرد این حرکت کند، میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم، این را میفتاد و میفرمود بسم الله، این میستاد. انسان اگر به قرب نوافل برسد، گوینده انسان است اما به لسان خدا سخن میگوید. این قرب نوافل کنتو لسانه الذی یتکلم به او ینته به و کنتو بصره الذی یبصر بها، همین است. اگر کسی ولی خدا شد، به قرب نوافل باریافت، محبوب خدا شد، ذات اقدس الله، نه در مقام ذات یک، نه در مقام صفات ذات دو که این دو منطقه منطقه ممنوع است، در مقام فعل که مقام امکان است، لسان این شخص می شود و این شخص با زبان خدا حرف می زند. اگر یه وقتی می شود مبارکه است امیر دارد انا جنب الله انا ید الله، این حرف ها را که می گوید به لسان الهی می گوید. خود خدا حق دارد بگوید که این کار با دست من است و با دید من است یا نه. اگر کسی خلیفه او شد، فانی در او شد، محبوب او شد، به قرب نوافل باریافت، به زبان خدا حرف می زند، نه به زبان خودش، نه به زبان علی ابن ابی طالب، به زبان الله. اون وقت اگر در مقام سوم باشد، نه مقام اول که منطقه ممنوع است، نه مقام دوم که منطقه ممنوع است، مقام سوم که مقام امکان است و خارج از ذات است و فعل است و عقلا ممکن است، اگر یه روایتی به این مضمون وارد شده است، یو خذوبه، که بخش از این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحیدشون نقل کرده، انا جنب الله، انا ید الله، انا عین الله و مانند.
خب نوافل فقط نوافل نمازه یا
مستحب؟
طبعا خیلی از این فرمودهاتون این درخواست حضرت نور برای ما حل نشد. این خب این که می فرمود با قرب نوافل این مقامات میرسه طبق آیه 30 مبارکه که به اسم حضرت رسول هست که می فرمود ولو نشاؤ لعرینا که هم بقل عرفت هم بسیما.
بله.
خب وقتی یک چیزی رو که خداوند به اینا عنایت فرموده، طبق بیانات قبلیتون که دیگه از اینا پس نمیگیره، اینا هم با قرب نوافل رسیدن. وقتی زبانش زبان الهی از جانب او سخن،
اما حالا در جریان حضرت نوح سلام الله علیه در این خصوص داده یا نداده باید ثابت بشه. معلوم شه قبل از غرق پسر نداده بود دیگه.
آیه 14 میفرمایید تجری به عیون را جزاء لمن کان
کفر. بله. اصلش اینه، یعنی بعد از سوار شدن و غرق شدن پسر است دیگه. به پسر گفت بیا سوار شو، گفت سعابی را جبل یعنی و ایمان ما دفعتا حال بین همون موج فکانه من المغرقه، موج آمد و کوه و دامنه کوه و قله کوه همه را زیر پوشش گرفته، هم غرق کرده. حالا تو جریان که هست به یه تجدید به اعیوننا جزا انده من کانو کفه، برای اون است که اینا لحظه به لحظه ای افاظه می شود، از اون بعد اینا میشن عالم غیب. تا خدا در فلون لحظه لسان فلون ولیش نباشد که فلون ولی سخن غیبی نمی خوید که. نه خب درجات در یکی پس از دیگه است. نه اون لحظه ای که در اون مقطع، در اون مرحله، در اون رتبه وجودی که لسان الهی شد، عین الهی شد، او هم حق میبینه هم حق میگوید. اما این تدریجاً باید بیاید دیگر. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، تو قبلا که نمیدونستی که ما تو آموختیم، حالا که آموختیم میشه عالم غیب. همون لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، همون من که ذاتاً علم غیب نیستم که. خدای سبحانه هر که داد بده. تا فرون لحظه من علم ندارم، فرون لحظه که علم آمد البته آل غیبم و برای من هیچ تردیدی ندارد که برای مطلب همینطور است. خب و قال ارکب فیها بسم الله مجراها و مرساها، این همان است که تجری به اعیاننا، این ربی لغفور رحیم، و هیه تجری بهم فی موج کالجبال، این کشتی نظیر کشتی های تحت البحری نیست که زیر دریا حرکت کنند، رو دریا حرکت میکنند، برای اینکه با موج همراه است. کشتی های تو دریا دیگه با موج و اینها تو درون دریا که موجی خبری نیست. کشتی های تحت البحری با موج همراه نیست، اینی که موج است روی دریاست نه توی دریا. نخیر و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، این جمله مستقل است، یعنی حرکت و سکون این تحت تدبیر اسم خداست. با اسم خدا جاری می شود، جریان دارد، با اسم خدا راستی می شود و ثابت می شود. لنگر او، سکون او به نام خداست، حرکت او هم به نام خداست. بسم الله مجراها و مرساها، این از یه کشتی دیگه نیست که با موتور حرکت کنه یا با باد حرکت کنه و یک سکان و لنگری هم داشته باشه که با اون لنگر ساکن بشه. ارسا یعنی اثبات، و جبال ارساها از همین قبیل است، جبال را رواسی قرار داد از همین قبیل است. سکون و آرامش کشتی به نام خداست، با یک نام ساکن می شود، با یک نام به حرکت در می آید. خب و هیه تجدی بین فی موجن کل جبال، از اینجا البته معلوم شد یک کشتی تحت البحری نبود، فوق البحر است. احتمال این که جریان او هم موج ایجاد بکند هست، چون کشتی های بزرگ مثلا اقیانوس پیما اینا وقتی راه میرن دو طرف موج ایجاد میکنن، چون بالاخره مقدار زیادی از چرخهای اینا تو آبه، وقتی میرن آب را میشکافن و اون طرف فلکه مواخر، مواخر این شکافنده، اینا مواخرن، آب را میشکافن راه باز میکنن میرن. این آب را که شکافتن دو طرف یه موج ایجاد میشود کل جبال، یک کشتی که فرض کنید طولانی باشه و قطرش هم زیاد، عرضش هم زیاد، طولش هم زیاد، این کشتی آب را مواخر است به تعبیر قرآن کریم، این آب را می شکافد و می رود، برای خودش جاده درست میکنه. خب وقتی جاده درست میکنه این دو طرف آب ها کنار میره، میشه یه دیواری از آب. فی موجن کالجبال خواهد بود. در این حال وجود مبارک نو سلام الله علیه که مؤمنین را راهنمایی که سوار بشید و داشته سوار بشدن، پسرش فاصله گرفت، یعنی تو همین اعضای خانه بود دادن، پسر فاصله گرفت، چون یه مقدار فاصله گرفت ندا محقق شد. ندا مال جاییست که مخاطب به منادا دور باشد از منادی، اگه نزدیک باشد جا برای ندا نیست. یه مقدار فاصله گرفت که مصحح ندا باشه. و نادا لوحون ابنه و کان فی معذرن، این و کان فی معذرن مصحح نداست، یه مقدار فاصله پیدا کرد، خودش کنار کشید، چون کنار کشید فاصله گرفت مصحح ندا بود. فرمود یا بنیه، این برای تصغیر نیست، برای تحبیب است و ترحم. پسرک من، این همش کاف تصغیر نیست که بچه کوچیک باشد، بلکه پدر بزرگ بود، مکلف بود، الا اینکه برای تحبیب و جلب عاطفه ایناست. فرمود ارکب معنا، با ما سوار کشتی بشو. ولا تکن مع الکافرین، نفرمود ولا تکن من الکافرین، فرمود با اونها نباش. بعضا به ظاهر از در مکان نزدیک اونا شدی، از در فکر و عقیده هم با اونا نباش. برای حضرت نوح روشن نبود که این واقعا کافر است، ظاهرا مسلمان است و منافق است. هم للکفر یوم عزن اغرب من هم للایمان. قال سآوی الى جبر یعصمون من الماء. وقتی نوح سلام الله علیه او رو به سفینه غیبی دعوت کرده است، این به جبل پناهنده شد و پناه برم. آوی یعنی مأوا میگیرم. اون چه که در سوره مبارکه کهف آمده، آیه 16 سوره کهف، به اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الکهف، یعنی به کهف مراجعه کنی، پناهنده بشی، کهف مأوایتون باشد، که اصحاب کهف، کهف را مأواشون قرار دادن. آوو الالکهف، اونجا فهمون فعوو امر شده است که به کهف پناهنده بشید. اینجا پسر نو گفتی سآوی الاجبل تی عصمونی من الماج. وجود مبارک نو سلام الله علیه به عنوان نفی جنس، همون روز قهر الهی هیچ کس به هیچ چیزی عاصم نیست. لا عاصم الیوم من امر الله، این امر که آمده هیچ چیزی رو اون امر نمیگیره، فقط رحم خداست. پس بیا این کشتی، کشتی نجات است و خدای سبحان سرنشینان این کشتی را مورد رحمت قرار میداد که ان ربی لغفور رحیم، ناظر به سرنشینان کشتی است. لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. اونگاه دیگه رد و بدل نشد، دیگه پسر نور نگفت من این رو قبول ندارم اصلا، کفرش ظاهر نکرد. دفعتن و حال بینهم الموج فکان مدر مغرقین، این معما هنوز حل نشد. لذا بعدها وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای حل معما از خدای سبحان سوال کرد که خب پسر من که اهل من است، این یک، شما هم که فرمودید اهلت نجات پیدا میکنه، این دو، شما هم که احکم الحاکمینی، این سه، ما اما چی رو حل میشه؟ جواب داد که صغرا مملوعه، این اهلت نبود، ما گفتیم اهلت نجات میدیم، انهو لیس من اهلی، انهو عملون غیر صالح. خب اگر برای نوح سلام الله علیه کفر پسرش ظاهر میشد که دیگه سوال نمی کرد. این موج فرصت نداد که برشون مسئله حل بشه، این معما هم تو لاین حل مونده. پسرش هم ظاهرا مسلمان بود. علم غیب ذاتن مخصوص ذات اقدس اله است. وقتی خدای سبحان به یک بنده این ندهد، او میگوید که لو کنت اعلم الغیب لاستکثر تو من الخیر، من که ذاته علم غیب ندارم، باید خدا عذاب بکند ما عالم بشه. وقتی عطا کرد میفهمد تلکه به انواع الغیب نوحیه الیک کذا و کذا، تمام قصه ها رو از صدر تا ساقه جریان رو شرح میدهد، گذشته رو شرح میدهد، آینده رو شرح میدهد. وقت وجود مبارک نو با ضرس قاطع میگوید که خدایا اینا نسل آینده شدن کافر است، نه روی حد. با ضرس قاطع میگوید رب لا تذر ارزه من الکافرین دیارا، انکه انتظر هم لن یلدو الا فاجرن کفارا، با نفی تأکیدی. خب اینجور انسان با ضرس قاطع حرف میزند، منوش از غیب با خبر شد دیگر. الحمدلله.